طول 25 دقیقه پیش رو با ما باشند و جزئیات این نشست را دقیق تر بررسی کنیم. مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و مدیر بخش فارسی شبکه العربیه از دبی با ما خواهد بود و حسین علیزاده، دیپلمات اسبق ایران در دفتر حفاظت منافع ایران در مصر و تحلیلگر سیاست‌های ایران در حوزه کشورهای جهان عرب از لندن با ما خواهد بود. در این حال همکارم کامبیز غفوری هم که خبرهای این نشست رو در چند روز اخیر به دقت دنبال کرده در استودیو در کنار ما خواهد بود. اما قبل از این که سراغ مهمانان این برنامه و تحلیلگران این برنامه بریم، با همکارم کامبیز غفوری همراه بشیم و ابتدا یک جمع‌بندی مختصر داشته باشیم از اون چه که در این سه نشست گذشت به عنوان مقدمه و اینکه ایران چه واکنشی به این دو بیانیه نشون داد، بیانیه‌ای که از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب منتشر شد. کامبیز،
همونطور که گفتید مرداد، روزهای پنجشنبه و جمعه سه نشست داشتیم در عربستان سعودی، دو نشست اتحادیه عرب و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس. کلا بیانیه‌شون از جنس دیگری بود و نشست سازمان همکاری اسلامی بیانیه‌اش به نوع دیگری. در واقع بیانیه پایانی نشست سران اتحادیه عرب تمامی بندهاش مرتبط به ایران بود. مواردی که در اون بیانیه مندرج بود شامل مداخلات ایران در امور داخلی کشور منطقه، اون چیزی که اونجا نوشته بود رو محکوم کرده بودند، شلیک موشک‌های بالستیک ساخت ایران به خاک عربستان رو محکوم کرده بودند و تداوم حمایت ایران از شورشیان حوثی به گفته این بیانیه. در بیانیه نشست شورای همکاری خلیج فارس هم باز دست کم 4 بند به ایران اشاره شده بود، خواسته بود که ایران حسن همجواری رو رعایت بکنه، به گفته این بیانیه منطقه رو به سوی جنگ نکشه و کشتیرانی آزاد و انتقال دریای نفت رو تهدید نکنه. اما بیانیه در واقع سازمان همکاری اسلامی جنسش طور دیگری بود. بیانیه اصلش بلنده، بسیار بلنده، 102 بند داره. در اصل بدنه بیانیه مسئله فلسطین بسیار برجسته است. محکوم کرده کشورهایی رو که سفارتشون رو به بیت المقدس یا اورشلیم انتقال دادند. از اسرائیل خواسته به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشه در زمینه فلسطین. مسئله جولان رو گفته. همچنین دو مورد هست که به ایران مرتبط هست، یکی حمله به ایستگاه پمپاژ نفت در عربستان سعودی و باز انفجار در 4 کشتی نفتکش در نزدیکی سواحل امارات. اینها رو اشاره کرده، اسم ایران رو نبرده. بنابراین از نظر نوع لحن این دو با هم فرق میکنن، اما در حاشیه همین نشست باز برخی مقامات اظهار نظر کردن. مثلا آقای عادل الجوبیر ایران رو محکوم کرد، گفت ایران به این کارها دست میزنه و به خاطر همین همسایگانش ازش ناراحت هستن. اظهاراتی مانند این در سمت جمهوری اسلامی. بعد از اون دو بیانیه اولی که گفتیم، آقای موسوی، عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه محکوم کرد این رو، گفت عربستان داره استفاده میکنه یا سوء استفاده میکنه از موقعیت خودش به عنوان میزبان، گفت از موقعیت ماه رمضان و همچنین تقدس شهر مکه به گفته او سوء استفاده میکنه. و آقای ظریف هم در راهپیمایی حکومتی موسوم به روز قدس دیروز مصاحبه ازش منتشر شد، گفت اینها یاوه‌گویی هستن در مورد ایران و بهتره که به مسائل فلسطین بپردازن. خیلی سریع سعی کردم که یک تصویر کلی بدم تا بریم سراغ.
بسیار خوب کامیز، باز به تو برخواهیم گشت. اما سلام میکنم به مهمانان برنامه، مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و مدیر بخش فارسی شبکه العربی که از دبی با ما خواهد بود از طریق خط تلفن در 25 دقیقه پیش رو، و حسین علیزاده، دیپلمات اسبق ایران در دفتر حفاظت منافع ایران در مصر و تحلیلگر سیاست‌های ایران در حوزه کشورهای جهان عرب که از لندن از طریق خط تلفن با ما خواهد بود. ابتدا اجازه بدید به دو بیانیه دو نشست نخست در مکه بپردازیم. دو بیانیه‌ای که لحنی تندتر علیه ایران داشت. عربستان علاوه بر اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که میزبان دوره‌ای این نشست بود، همینطور که کامبیز هم توضیح داد، دو نشست اضطراری هم برگزار کرد: اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس. محور اصلی این دو نشست ایران بود. من ابتدا از شما آقای الفک سوال میکنم که بیانیه‌های تند و تیزی تو این دو نشست اخیر علیه تهران قرائت شد، آیا میشه گفت که در مجموع عربستان نتیجه‌ای رو که انتظار داشت از این دو نشست ابتدایی گرفت؟
با سلام به شما و شنوندگان گرامیتون و همچنین به مهمان دیگه از لندن. ببینید، به نظر من سعودی تونست خواسته های مجموعه کشورهای شورای همکاری رو که بهش نزدیک هستن در این دو بیانیه و در این دو نشست بگنجونه. مخالفت مسلمان، مخالفت چندانی در بیانیه اول که توسط کشورهای عضو شورای همکاری قرائت شد مشاهده نشد. میشه گفت که هماهنگی بسیار بسیار بالایی در این بیانیه وجود داشت که منعکس کننده مواضع بسیار نزدیک خیلی از کشورهاست، که علارغم این که هنوز ما میدونیم در درون شورای همکاری اختلافاتی وجود داره و بعضی از پلها خصوصا با قطر قطعه، اما علارغم تمام اینها بیانیه رو در سطح مطلوب میشه ارزیابی کرد. و در هر صورت این کشورها نظر به این که مسئله امنیت براشون یک مسئله بسیار بسیار مهمه و مرتبط به توسعه اقتصادی در این کشورهاست، تونستن این مسئله رو در حقیقت براش در سطح جهانی و منطقه‌ای بازاریابی بکنن و بتونن اون رو برسونن به محافل مختلف بین المللی. در بیانیه دوم که بیانیه اتحادیه عرب بود، باز هم ما قوت این موضع را دیدیم و این منعکس کننده همچنین قوت مصر هست که در کنار این کشورها قرار داره، که میدونیم که اتحادیه عرب در صورت در مصر و دبیرکل اتحادیه همواره از یکی از دیپلمات‌های مصری بوده، این به عنوان یک عرف سیاسی در تاریخ اتحادیه عرب بوده و میدونیم که رابطه مصر با سعودی و با امارات متحده عربی و بحرین یک رابطه بسیار نزدیک و شاید میشه گفت که رابطه استراتژیک بود. در نتیجه زیاد تنها کشوری که مخالفت کرد ما میدونیم که عراق بود و عراق هم مسلماً دارای روابط ویژه‌ای و یا حساسیت‌های ویژه‌ای شاید بشه گفت در روابطش با ایران هست. ما میدونیم ترکیب دولت در عراق یه ترکیب منسجم نیست. رئیس جمهور کرد که این موضوع را اعلام کرد، بعضی‌ها فکر کردن که این موضوع رئیس جمهور کرد هست. نه، این موضوع در حقیقت جمع‌بندی مواضع در داخل عراق بود که توسط برهان صالح منعکس شد و با بیانیه پایانی
حالا میرسیم به
عرب موافقت نکرد.
میرسیم حالا به مواضع عراق، یک مقدار روی اون تأمل بیشتری خواهیم کرد، اما اجازه بدید همین رو از دیدگاه آقای علیزاده جویا بشیم، که آقای علیزاده، آقای الفک گفتن که بیانیه هایی که اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس ارائه کردند، اینها در مجموع برای عربستان یک پیروزی بود. این دو بیانیه اول رو میگویند، نظر شما چی هست؟
من هم متقابلا عرض سلام دارم به همگان. من اجازه میخوام با یک مثال ورزشی آغاز کنم. شما تصور کنید که برای یک بازی بسیار مهم حساس بین المللی دارید میرید و دو تا بازی تدارکاتی در نظر میگیرید و اون دارید بازی تدارکاتی هم میرید با اهل و عیال و فک و فامیل و دوست و آشنا خودتون مینشینید، میگید آقا من میخوام بازی اصلی برم، بیاد با من یه بازی تدارکاتی. اونها به احترام و شیخوخیت شما مینشینن کنار شما یه بازی دستگرمی و به شما ازمینن 4 تا گل بزنید و و وقتی که شما با این شرایط میرید به بازی اصلی، در اونجا باید ببینیم که اونجا چه کرده اید. من با این مثال میخوام تشبیه کنم که اجلاسی در حد شش کشوری که در حد در درون خودشون شش تا کشور عرب دارن سر کله هم میزنن، این که بعد بشینه یه بیانیه بیرون به قطری که قهرش کرد قهر کردن بیاد اونجا یک کلمه لام تا کام شما ندید به قطر حرف بزنه، نه اثباتن نه نفیان. شما اینجا بیایید مثلا بیانیه از اینها بگیرید، خب چیکار کنند؟ کشور عربی هستن که اومدن سر سفره عربستان نشستن روز ماه مبارک رمضان، حرف مخالف نمیزنن. یه میگه حالا شما بیا گلتو بزن، چهار تا حرف رو توی بیانیه گنجاندن. از اینها شما نگاه کنید بیانیه های شورای همکاری خلیج فارس در این سالها در اتحادی عرب رو نگاه، فراون از اینجور حرف ها نوشتن دادن بیرون. نکته مهم این هستش که وقتی از این خانواده عربی شما یک ذره بزرگترش کردید، رفتید در همه خانواده اسلامی، کشور پاکستان، پاکستانی که چقدر صمیمیت داره با عربستان سعودی، چه میدونم شما مثال بزنم ترکیه، ترکیه کشور سنی هستش، اصلا آقای اردوغان که رئیس سازمان همکاری هم بود در دور 13 خودش نیامد، نخست وزیرش نیامد، وزیر خارجش رو رفت گفته شما برو اینو تحویل اونا بده و هیچی هم حرف نزد. خب من میخوام بگم حتی اگر فعلا چون الان بحث سازمان همکاری اسلامی شما شو باز نکردید، اگر میفرمایید که آقای الفک میفرمایید که بله مفاد مورد نظر عربستان در این بیانیه ها گنجانده شده است، بنده هم میگم بله گنجانده شده است، در این کاری نیستش. 10 بیان اتحادیه عرب 10 بند داشت، هر در 10 بندش درباره ایران بود، بله گنجانده شده است، اما ترتیب اثر بر این چی هستش؟ وقتی مثلا من ایالات متحده نگاه میکنم اینا رفتن توی بازی خودمونی اجازه دادن عربستان گل خودش رو بزنه تو بازی 57 یعنی در سطح سازمان همکاری اسلامی، اصلا دیدید چه اوضاعی بودش که تره خورد نکردن برای عربستان. یعنی من در جای خودش به شما خواهم گفت،
حالا آقای علیزاده این بحث حالا بحث بیانیه شورای همکاری خلیج فارس رو بگذاریم بعد از این پرسش، اما من استفاده میکنم از صحبت شما که بحث شورای همکاری خلیج فارس رو گشودید، برمیگردم به همکارم کامبیز، کامبیز غفوری که در استودیو در کنار من هست. کامبیز خیلی خلاصه به ما بگو که بیانیه سازمان همکاری اسلامی که سومین بیانیه ای بود که در نشست مکه صادر شد و تفاوت معناداری داشت با دو تا بیانیه که اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس در ابتدا داشت، به چه مسائلی اشاره کرد، چه جزئیاتی داشت؟ خیلی خلاصه اگر جمع بندی بکنید.
آقایون گفتند یک تفاوت داشت از نظر ماهوی، اینکه نام ایران نبود در این بیانیه، اما خب ما میدونیم که یکی از مسائل بسیار مهمی که این روزها کشورهای اسلامی باش دست به گریبانن مسئله موسوم به صلح قرن هست که آقای کوشنر دنبالش میکنه و الان هم همین چند روز پیش یک سفری داشت که به اسرائیل هم اتفاقا سر زد، این روش مقداری هست اساساً خیلی تمرکز کردن، بندهای بسیار زیادی در مورد فلسطین بود، گفتن که سازمان آزادی بخش فلسطین به ریاست آقای عباس هست که تنها نماینده قانونی مردم فلسطین هست، خواستن که قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل در سال 1967 میلادی در واقع صادر شده بود، قطعنامه‌های بعدی مثل 338 اینها رعایت بشند، بسیار در مورد مسائل جاهای دیگه دنیا صحبت کردن، از روهینگیا صحبت کردن تا اینکه یک مبلغی را هم برای کمک به یمن اختصاص دادند، اما همونطور که گفتم اون دو نکته رو، یعنی حمله به نفتکش ها اشاره شد و همینطور حمله به خط پمپاژ نفت در عربستان سعودی،
بدون اینکه نامی از ایران برده بشه.
و این تفاوت بزرگی بود، بیشتر به کل این مسئله جامعه اسلامی پرداخت تا به صورت تا اینکه به مسائل منطقه‌ای بپرداخت.
خب این نکته ریزبینانه اما مهمی است آیه الفک، همینطور که شنید دید به هر حال آیا میتونیم نتیجه بگیریم که مخالفت قابل توجهی بین اعضای این سازمان، سازمان همکاری اسلامی، با سیاست‌های عربستان سعودی در قبال ایران وجود داره، با توجه به اینکه نام مستقیمی از ایران به رغم اون دوتا بیانیه اولی که اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس دادن نداشت؟
ببینید مهمان گرامیتون مسئله رو با فوتبال تشبیه کردن. به نظر من مسئله بسیار عمیق‌تر از یک تشبیه ساده با مسئله فوتبال و فوتبال مقدماتی و رسیدن به بازی نهایی. این ترتیب، این تسلسل در زمینه سیاست قابل قبول نیست، حداقل 100% قابل قبول نیست. به اعتقاد من بیانیه کنفرانس سران اسلامی بر اساس حداقل ها چیز شده، مطرح شده، و گمون نکنم کشورهای منطقه نیاز بسیار زیادی به یک بیانیه تند بر علیه ایران از طریق کنفرانس اسلامی داشته باشن، به اندازه‌ای که احتیاج به یک بیانیه مشترک میان کشورهای اتحادیه عرب دارن. کشورهای عربی در رویدادها، در مناقشات داخلی و یا خارجی خودشون هیچگاه نیازی به دیگر کشورهای اسلامی در این مناقشات نداشتن. همواره این خود کشورهای عربی بودن که به احتیاج به یک موضع یگانه داشتن. برمیگردیم به مثلا اشغال کویت توسط عراق. ما دیدیم این نیروهایی که در کنار در حقیقت ارتش آمریکا قرار گرفتن و در جنگ آزادی کویت شرکت کردن کشورهای اسلامی نبودن، اینا کشورهای عربی بودن. سوریه امروزی بود، مصر بود، دیگه نمیدونم سعودی بود، این ارتش ها بود. چون این خیلی واقع بینانه تر هست تا ما انتظار داشته باشیم که 57 کشور با دیدگاه ها، گرایش ها، مشرب های مختلف یک موضع کاملا مانند بیانیه اتحادیه عرب و یا فوتوکپی بیانیه مثلا شورای همکاری رو داشته باشن. در ضمن به مهمان گرامیتون اینطور سطحی برخورد کردن، با مثلا که چند تا نشستن دور هم دیگه سر هم دیگه میکوبن، مسئله به این سادگی نیست که جناب عالی میفرمایید. اون جاهای درست، شما درست میفرمایید، اختلافات وجود داره و یکی از اختلافاتی هم که وجود داره داخلی نیست، به خاطر رابطه قطر با ایران و ترکیه است. ایران و ترکیه رو قطر میخواد وارد معادله درونی عرب ها بکشه. اختلاف بر سر اینه، وگرنه اختلاف بر سر اینکه روی کدوم صندلی بشینن یا اختلاف مرزی هم نیست. مسئله بسیار عمیق‌تر از این چیزی که جناب عالی فرمودید.
خب آقای الفک، من تقریبا به طور مشخص پاسخ پرسشم رو نگرفتم که آیا میتونیم نتیجه بگیریم که از این بیانیه آخر سوم با اون دو تا بیانیه اول نتیجه بگیریم که مخالف در بین اعضای به هر حال سازمان همکاری اسلامی با سیاست‌های سعودی اون هماهنگی که سعودی انتظار داشت در قبال ایران ایجاد بکنه وجود نداشت؟
من فکر میکنم که سعودی چنین انتظاری رو نداشت. سعودی حداقل از تنوع در اعضای سازمان همکاری اسلامی آگاه، از گرایش کشورهایی که میان اونجاها آگاه، و هیچ هم انتظار نداشت که هم ترکیه و هم پاکستان بیان بگن که ما امروز روابط خود را با ایران قطع میکنیم. این خیلی باید ساده لوحانه باشه که چنین توقعی داشته باشن. اصلا چنین توقعی نداشتن، بلکه بر خودشون هم بر اساس حداقل های ممکن وارد شدن.
آقای الفک، من
آدرس دادن.
بله اجازه، ما میدونیم که به سابقه عملکرد ریاض اگر در همین نشست ها دقت بکنیم، در شهر مکه سال 2012 بود که عربستان سعودی یک نشست اضطراری برگزار کرد و عضویت کشور سوریه رو با اکثریت هم اعضا تونست جلب بکنه که معلق بکنه. آیا نمیتونست ایران رو هم به هر حال اینجا تو بیانیه پایانی محکوم بکنه؟ یعنی میگید که نیازی نداشت؟ به هر حال به نظر نمیاد که عربستان،
ببینید قیاس مع الفارق هست و وضعیت سوریه به ایران رو با هم مقایسه کنید. ایران به طور مستقیم هنوز نه جنگی صورت گرفته، نه درگیری صورت گرفته به طور مستقیم. تمام درگیری های نیابتی هست هنوز. سوریه در یک شرایط خونین بود و این شرایط خونین در حقیقت این زمینه رو مهیا کرده بود که چنین تصمیمی گرفته بشه. در نتیجه نمیتونیم این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنیم.
بسیار خوب.
هر پدیده‌ای بستگی به شرایط خاص خودش داره. ما نمیتونیم از طریق مقارنه بیاییم به یک نتیجه برسیم. بله. استقرا اساس تصمیم گیری در رابطه مسائل و نه مقارنه.
آیه علیزاده، صحبت های آقای الفک رو شنیدید، شما چه نتیجه ای میگیرید از اینکه در بیانیه پایانی سازمان همکاری اسلامی هیچ بندی در با آوردن نام ایران دست کم وجود نداشت، یا اون صراحتی که در بیانیه‌های اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس بود نبود؟ آیا میتونیم نتیجه بگیریم که بین اعضا و سیاست‌های رسمی سعودی در قبال ایران تفاوتی وجود داره، اختلافی وجود داره؟
قطعا همینه. ببینید، بذارید من اینطور بگم. شما، ما در دو شب متوالی، در دو سال متوالی، نه دو شب متوالی دیدیم یک بیانیه آمد بیرون با 11 بند از اتحادیه عرب، همش حمله به ایران. فرد و شب بشه که این جمع از 22 کشور شد 57 کشور، ما دیدیم که یک دونه نام ایران هم نیومده. جناب الفک به من گفتن که، یعنی مثالی که من زدم، مثال فوتبالی که زدم رو خیلی نپسندیدن. عیب نداره، من برای ایشون یه مثال دیگری میزنم و حتما شنوندگان شما رو ارجاع میدهم به این که بروند مقایسه بکنن بین بیانیه سازمان همکاری اسلامی در اجلاس 13 در استانبول، یعنی در خاک عربستان نبود، و بیانیه‌ای که همین دیشب در صادر شد در مکه در خاک عربستان به میزبانی عربستان، رو مقایسه کنن این دوتا مقاله رو، دوتا بیانیه رو. من خودم در همین خصوص مقاله‌ای در رادیو فردا منتشر کردم. عنوان مقاله من برای اجلاس 13 که میزبانش آقای اردوغان بود این بود که جمهوری اسلامی و شکست دیپلماتیک در سازمان کنفرانس اسلامی. شما بروید اون بیانیه رو نگاه کنید، متجاوز از 105 بند داشته، متجاوز از 105. این بیانیه مکه 12 بند داره و در اون 105 بندی که در اون 3 سال پیش در استانبول تصویب شده بود، در اونجا جا به جای مسئله نام ایران رو آورده بودن در حمله به سفارت عربستان در مشهد تهران، در حمله، در محکوم کردن اینکه چرا در از شیخ نمر حمایت کردن، ایران در سوریه، در یمن، در کجا، در کجا، در کجا، همه اینا شده. نه یه لحظه خواهش میکنم، از همه بالاتر به شما با آقای الفک بگم، در اون بیانیه آمده بودن، گفته بودن حزب الله لبنان مانند داعش میمانه. این تصویب شده بود در بیانیه 13. آنقدر این بیانیه تلخ بود آقای روحانی اون جلسه رو ترک کرد، یعنی ننوشت که در حضور او این بیانیه خونده بشه. امروز عربستان میزبان هستش، در بین 4 تا برادرای عرب خودش نشسته بیانیه دو تند و تیز داده، رسیده به نوبت برادران اسلامی، هیچی نتونست دستش رو بگیره. عربستان صحنه بازی سازمان کنفرانس اسلامی رو از 13 تا 14 بالکل باخته و دلیلش هم این هستش که این کشور دستش در خون قاشقچی آلوده هستش، در جنگ یمن، در باطلاق یمن گیر کرده. بسیار. الان کنگره آمریکا داره بهش حمله میکنه. این عربستان بازی دیپلماسی رو باخته.
سپاسگزارم آقای علیزاده. آقای الفک، به پایان این دیدگاه ها در واقع مجله هفتگی دیدگاه ها رسیدیم. فرصش های بسیاری همچنان باقی مانده و مطمئنم که مهمانان ما هم حرفای بیشتری داشتن درباره جزئیات بیشتر این نشست که فرصت نشد، اما سپاسگزارم از مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و مدیر بخش فارسی شبکه العربی از دبی، و حسین علیزاده، دیپلمات اسبق ایران که از لندن با ما همراه بود، و همکارم کامبیز غفوری که در استودیو خبر با ما همراهی کرد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
سپاسگزاریم که تا این لحظه که به دقیقه پایانی مجله شامگاهی میرسیم همچنان با ما همراهی کردید. من فرصت رو غنیمت بشمارم و از شما دعوت بکنم که دیدگاهاتون رو در مورد این برنامه دیدگاهایی که شنیدید با ما در میون بگذارید. نظرات مختلف مهمانان ما رو شنیدید. آنچه که به ذهن شما میرسه درباره این موضوع با ما در میون بگذارید و درباره مسائل دیگر هم همینطور از طریق اپلیکیشن واتس اپ با ما در تماس باشید به شماره 2042275974. میتونید عکس و ویدیو و پیام های صوتی و صدای خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید. من مرتاد قاسمفر هستم و آرزوی بعد از ظهری آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و اقصانقاط جهان دارم.